جمله دوسته عقاید
یاد عرض کردم جلسه قبلم که یه سری از خلاصه لوازم این بحث مطرح شد که در مورد مثلا صفاتی که ذهن جبر اختیار مطرح شد، صفات الهی یا مثلا اراده و کلام الهی و این بحثا، یه بحثش همین قضا و قدر بود که جلسه پیش پرداخت کردیم. یه بحث مهمی هم که تکمیله خلاصه همون بحث جبر اختیار به تبع بحث جبر اختیار تو کلام مطرح شده، هرچند از جهات مختلف میشه این بحث رو مطرح کرد، مثلا از جهت فقهی ثمره داره، از جهت اصولی ثمره داره. یکی از بحثاش هم همین بحث کلامیشی که اینجا میارنشون، بحث خلاصه عدل الهی و این هاست. در مورد بحث عدل الهی خاطرتون باشه توی بحث جبر هم عرض کردیم که یکی از شبهات معتزله ها به جبری ها اینه که شما وقتی قائل به جبر میشید، یعنی شرور و خلاصه ظلم ها و اثرهایی که در عالم اتفاق میفته رو مستقیما میخواید به خدا نسبت بدید. اونها در جواب به خلاصه معتزله یا میگن که ما قائل نیستیم به اینکه خدا ظالم هست. نه، نمیگیم خدا ظالم، چون صریح خلاصه آیات و روایات، چون اهل حدیث بودن درسته، صریح آیات و روایات اینها نفی ظلم میکنه از خدا. منطقه مونده شما عدل و ظلم رو چی معنا بکنید؟ لذا بحث رو میبرن سراغ معنای عدل و حالا همون معنای بدیهی عدل که چی بود؟ شما کار کردید چی بود؟ معنای عدل وضع با کل شیعه موضع وضع با کل شیعه موضع این رو گفتن که معنای بدیهیه. منطقه یا حالا به تعبیر دیگه شیطا رو کل زی حقه حقه برام تعبیر خودش یکی، هر حقی رو به صاحب حق بده یا هر چیز رو در موضع خودش قرار بده. این معنای بدیهی از رو باش کار نکردن، گفتن معنای از واقعا بدیهیه، منطقه تو تشخیص صغریات این که آقا اعطا کل زی حقه حقه، این حق و زی حق رو کی تعیین میکنه، این وضع و خلاصه شیء و موضع شیء رو کی تعیین میکنه. توی صغرای این خلاصه کبرای عقلی نزاع کردن در حقیقت و دیگه تو منطقه هم بحثشون رو مطرح کردیم که تو منطقه سه بود که آقایون خلاصه جبری معتقد شدن به این که اشاره معتقد شدن به این که زیر حق و حق رو خدا معین میکنه، موضع و وضع شیء رو مستقیما خدا معین میکنه. منتها در مقابل معتزلی ها گفتن نه، بعضی از خلاصه حقوق و زیر حقا رو عقل میتونه درک بکنه، لذا قائل به چی شدن؟ حسن و قبل عقلی ها حسن و قبل و گفتیم اصل نزاشون اصلا بحثای جبر اختیار سرچش میگرفته و استناد ظلم ها و خلاص شرور و فساد ها به خدا باعث این بحث شده. جبری ها قائل هم به این که نرخوص نقوب شرعیه، یعنی هر کاری که خدا انجام میده تکوینن اون حسنه، این تو تکوینی ها هر کاری هم که خدا اراده میکنه اون هم حسنه، این هم در فضای چی؟ تشریعه. چرا ازا هم تشریعن و هم تکوینن ملاک خسن و قوب افعال فقط شعاره. آقا همه گفتن نه، فیلم جمله هم تکوینن و هم تشریعن ما میتونیم به حسن و قوب خلاص عقلی بده. باز دوباره بحث از این هم خلاصه فراتر رفته، گفتن این حسن و قوب عقلی که دارید میگی خب عقل چی کاره است؟ عقل حاکمه میگی. اینجا این بحثای پیش اومدید یا این تیترش بیشتر بحثای اصولیتونه که اینجا بایستی پیگیری بکنید و آقا این که حالا این عقل اینجا عقل نظریه یا عقل عملی؟ طبعا هر کدوم از اینا یه خلاصه بحثای پیش میاد، این فکر بحث اشاره تو اصول بیشتر پیگیری میکنید. فل جمله شما تو منطقه سه فکرم اشاره کردیم بشه که این بحث خلاصه حسن و خوب قبل از اینکه بحث حسن و خوب عقلی مطرح بشه واسه یه بحث دیگه مطرح بشه که این تو کلام شیعه منقع شده و اون حسن و خوب ذاتیه. که اول ما در مقابل اشاعره حسن و قبح ذاتی رو مطرح میکنیم که خود افعال ذاتاً متصل به حسن و قبح هستن، بعد تو مرحله درک این حسن و قبح های ذاتی بحث حسن و قبح عقلی مطرح میشه. توی کلام خلاصه معتزلی و اینا خیلی از هم دیگه به این شکل تفکیک نشده، آیا فرقشون چیه و اینها اشاره نشده. خلاصه شیعه معتقد به این که حسن و قبح همه افعال ذاتیه، ذاتاً افعال متصل به حسن و قبح، لکن عقل فقط بعضی از اینا رو میتونه درک بکنه. فی الجمله به نحو موجب جزئیه عقل توان درک این حسن و قبح‌های ذاتی رو داره، چه در وادی نظری چه در وادی عملی. که اینجا بحثمون در وادی عملیه، بحثی به قادرویش فعلا نداره. بحث نظریشو بیشتر در حالا بحث با تفکیکی ها و اینها باستی پیگیری کنیم. فعلا بحث ما با خلاص جبری ها و معتزله بیشتر روی عقل عملی و خلاص اون باید ها و نباید ها ناظره تا بحث های دیگه. دیگه چی اینجا داشتیم؟ حالا نکته دیگه به ذهنم نیست، یه مقدار از عبارت هایشون رو بخونیم برای ورود به بحث خوبه. عبارت
این عقل چرا عقل عملی میشه؟ خب اگه زیاد بشه این عقل
باشه، الان بالاخره این حسن و قبحی که مقصد و مسئله درک میکنه هست و نیست داره درک میکنه یا باید و نباید؟
خود حسن و قبح
خود مسئله و مقصد هست و نیست درست شد. حالا بس تو هست و نیست نیست، خب الان بس تو عقل عملیه. بعد از اینکه حالا بحث هست و نیست های عقل نظری و باید و نباید عقل عملی روشن شد، بعد از همه اینها دوباره اشاره اشکال دارن. دوباره میگم خب عقل چی کار است؟ اگه اینه با فرض همه اون بحثا دوباره اشاره میگن خب عقل که کاره نیست، تمام خلاصه تشریح و تکریم کلن بر مقام شارع و اشکالاتی دارن. لذا میگن حتی اگر عقل هم درک بکنه باز به درد ما نمیخوره، ما مگه عمر شدیم به اطاعت عقل؟ درکیت که اینا رو بحث دیگه حالا معتزله و شیعه بپردازن بشون، ایشون هم اشاره کردن تو عبارت داشت. درست شد؟ هست و نیست هم الان نظریه ها.
خب
گفتم ما فعلا هم تشریف هم تشریف برای اصل طرح بحث همش در نظر بگیرید، همه رو برای اصل طرح بحث که حالا نظر خودمون چی آخر سر هست. خب بکنم خب که چی؟ مگه ما خارج کردیم؟
نه از خارج نگردیم،
گفتم برای طرح بحث بایستی مطرح بشه دیگه، برای اصل طرح بحث. حالا نظر مختار چیه آخر سر بریم بیمشون هم میگم. نظر میخوان از عبارت شروع بخونیم برای ورود بحث، بحث قشنگی مطرح کردنش. بفهمند که در درسای گذشته در موارد متعددی به اختلاف بین دو نهلی کلامی اشعری و معتزله برخورد کردیم که از جمله آنها مسائل کلام اراده الهی و توحید صفاتی و جبر و اختیار و قضا و قدر و غالبا نظریات ایشان در دو طرف افراد و تفریق قرار دارد. یکی دیگر از موارد اختلاف اساسی بین این دو گروه مسئله عدل الهی است که در این مسئله نظر شیعه موافق گروه معتزله تلقی شد و مجموعا در برابر اشاعره به نام عدلیه نامیده شدن که گفتیم یه اختلافات ریزی البته هست ولی دیال سرجم عدلیه هم دیگه اینا قائل به عدل. و نظر به اهمیتی که این مسئله در علم کلام داره از مسائل محوری به شمار اومد. البته خلاصه اهمیت این خب یه بار همین بحث عدل به عنوان یکی از صفات الهیه، یک علت اصلیش حل مشکله شرور و این هاست، مسئله شرور و آفتها و فسادهایی که در زمین هست و استنادش به خدا به چه شکل با حکمت سازگار هست یا نه، نمیدونم با غایت خلقت جهان سازگار هست یا نه، با اون بحثا بیشتر. لذا خب خدا خیلی صفات داره که اصلا تو علم کلام اسمش هم نیاوردن. اگه فقط از این جهت که عدل یک صفت الهی بود خب نه این خیلی ثمر نداشت، اما بحث ثمرات خلاصه که عرض کردیم اونا باعث اهمیت شده. و یادتون باشه شبهاتی هم که بند خدا اولین شخصی که از اشاعره به معتزلی اشکال کرد تو همین فضا اشکال کرده بود دیگه، یادتونه؟ مطرح کردیم یادتون نیست؟ یه جلسه تاریخچه معتزله و اشاعره رو اشاره کردیم یادتونه؟ گفتیم یکی از شاگردان مکتب معتزلی ها اشکالاتی مطرح کرد و بعد شروع کرد به این که دیگه معتزله نمیتونه اینها رو حل بکنه و رفت سراغ اشعار. تو همین فضا بود اشکالاتش، همین ظلم الهی و بعد آفات شروع. خب و نظر بر اهمیتی که این مسئله در علم کلام دارد از مسائل محوری به شمار اومده و حتی از اصول عقاید و از مشخصات مذهب کلامی شیعه و معتزله محسوب شده است. باید توجه داشت که اشاعره نیز عدل الهی را نفی نمی کند و چنان نیست که علیاذ بالله خدا را ظالم بدانند، در حالی که آیات صریح و غیر قابل تأویل قرآن کریم عدل الهی را اثبات و هر گونه ظلمی را از ساحت مقدسش نفی می کند. بلکه بحث بر سر این است که آیا عقل انسان می تواند به خودی خود و صرف نظر از بیانات شرعی کتاب و سنت ضوابطی را برای افعال و به خصوص افعال الهی در نظر بگیرد و بر اساس آنها حکم به لزوم انجام کاری و ترک کار دیگری بکند؟ ببینید این که میگه بر اساس آنها حکم به لزوم انجام کاری و ترک کار دیگری بکند، این میشه همون بحث عقل عملیش دیگه. و مثلا بگوید لازم است خدای متعال مؤمنان را به بهشت و کافران را به دوزخ ببرد، یا لازم است که خدا ظالم نباشه، یا هر گزینه دیگه که اینجوریه دیگه، یا این گونه قضاوت‌ها تنها بر اساس وحی صورت می‌گیرد و صرف نظر از آنها عقل نمی‌تواند قضاوتی داشته باشد. پس نقطه اصلی اختلاف همان است که به نام مسئله خصم قبح عقلی نامگذاری شده. پس ریشه بحث خلاص عدلیه بازگشتش به خصم قبح عقلی و اشاعره را انکار کرده و معتقد شدند که در امور تکوینی آنچه را خدا انجام می‌دهد نیکوست و در امور تشریعی آنچه را خدا امر می‌کند خوب است. نه اینکه چون کاری خوب از خدا آن را انجام میدهد یا به آن امر کنند. انشاءالله سال بعد دیگه نمیخوام اینا رو خیلی مفصل ورود کنیم داشت تو بحثای اصول فقهتون، هر مزفر اینا رو مفصل بحث کردم، خیلی مفصل. انصافا اولین کسی که این بحثا رو اینجوری باز کرده جمال مختارش لاس کرده مرحوم مزفر، هر چند نتیجه شو قبول نداریم ولی به هر حال طرح بحثش خیلی قشنگ بود. انصافا مثلا همین عبارت های بسپا که میفهمن آنچه را خدا انجام میدهد نیکوست، خب این نیکو الان باز عقل عملی یا عقل نظریه تو تکوینیات؟ با این خلاصه آنچه خدا امر میکند خوب است چه فرقی داره؟ این خوب با اون نیکو یه چیزه اصلا نظر تو عقل نظری. تکوینیات متصف به خوب و بد میشن؟ اگه میشن به چه معناییه؟ مثلا امام مظفر اونجا توی اصول فقه شروع میکنن معانی حسن و قبح رو تحلیل کردن قبل از ورود به بحث، میفهمند که خیلی از این نزاهایی که تو این خلاصه ما بین شده به خاطر عدم تنقیح معنای مشخص الفاظه. بذار وارد میشم بحث مثلا حسن و قبح، اول معنا میکنه، میفهمن چهار تا معنا داره حسن و قبح، که اون بحث بین ما و خلاصه اشاعره یکی از اون چهار تا معناست، اون سه تای دیگر رو اشاعره خودشون هم قبول دارن و میبینیم که ظاهرا تو هم عبارت داره مثلا هم اینا خیلی از هم تحقیق نشد. مستقلات عقلیه دیگه، اصول پنج میشه، آخرهای اصول پنجتون دیگه، اصول پای چار مالشون، آخرهای اصول جلده یک. نه اینکه چون کاری خوب از خدا آن را انجام میدهد یا با آن امر میکند دیگه. اما عدلی معتقدند که افعال صرف نظر از انتصاب تکوینی و تشریعی آنها به خدای متعال متصف به حسن و قبح میشن. آره آخرش که میگم ولی خب، اما عدلی معتقدند که آخه سال بعد دوتا میخورید، هم تو اصول فقه میخورید اینا رو، هم تو بدایه میخورید. الان بگم خیلی تکرار میشه چون بدایه چهار هم دقیقاً همین بحثا رو داره، ایشون هم خیلی مفصل مطرح کرده ولی خب به تبع امام مظفر مفصل مطرح کرده. یعنی
نتیجه
نه نه دقیقا نتیجه های بسپاهم میگیدنش اصلا عبارت های بسپاهم ظاهرا نقل میکنه، نقل به مضمون میکنن عبارتشون رو، بعد میگن که باورقی هم زده که اصلا فرمز. خب اما عدلی معتقدت که افعال
آقای خرازی خودشون فلسفی هستن،
صحبه فلسفی زیاد
گرایششون به نزدیکی آقای مسکو آقای جوابی علامه،
بعضی عباراتشون ناظر به علامه هست، بعضی عبارات‌های بدایی خیلی ناظر به علامه است. ما اصلا اون بحث تشکیه که اینجا مطرح کردیم از خلاص مطلبیات کلاماتشون از بدای در میاد. شاید
یکی
دقیق نمیدونم خیلی مطلع نیست، احتمالاً علامه ذکر کرده باشه، من بعید میدونم نرفته باشه. و اما عدلیه معتقدن که افعال صرف نظر از انتصاب تکویری و تشریعی آنها به خدای متعال متصف به حسن و قبح میشند. پس صرف نظر از انتصاب به واجب افعال واقعا حسن و قبح دارند، این میشه حسن و قبح ذاتی. به خدای متعال متصف به حسن و قبح میشند. این میشه حسن و قبح ذاتی و عقل انسان هم تا حدودی میتونه جهت حسن و قبح افعال رو درک کنه، این میشه حسن و قبح عقلی. و ساحت الهی را از انجام افعال قبیح تنزیه نماید. البته نبدان معنا که علیاذ بالله به خدا فرمان بدهد یا امر و نهی کند، چون یکی از اشکالاتی که اونا میگیرن همینه دیگه، میگن که شما وقتی حسن و قبح ذاتی و عقلی رو مطرح میکنید خدا رو میکنید مجبور، خدا این بار میشه مجبور، الله جبر ما رو حل کردید انداختید گردنه خلاص خدا. و جوابهایی هم داده شده، یکی از استدلالهای تحقیقی ها به رد فلسفه همین بحث که شما مثلا وقتی بحث علت و معلول رو مطرح میکنید، از علت مثلا استحاله تخلف از معلول داره، معلول استحاله تخلف از علت داره، این خدا رو میکنه مجبور. وقتی شما میگید عالم قدیمه، این خدا رو میکنه مجبور. اول اشکال نداره، خب اول بحث عقلی رو درست میبینندی برای اثبات عقل، بعد اینکه دیگه خدا اثبات شد بعدش مشکل داره، یعنی بعدش میگن ما واسه بریم سراغ اخبار و روایات و ایران، عقل درک نمیکنه، تازه اگرم درک بکنه معصوم از خطا نیست. فلسفه مصطلح شما هم که یونانی دیگه بدتر، دست به دست هم خلاصه جان همه حرفاشونه که نمیخوایم رد کنیم، نه انصافا حرفای قشنگی هم توشون هست، حرفای جالبی هم دارن، ولی خب تیر روی هم رفته تعطیل و غوله و خودش رو راحت کردن زیل هر آیه سنگینی که میرسن میگن دیگه این از جزء متشابهات ما نمیفهمه خلاص. دیگه چون نهله چیزی نیست نه چی میگن نهله خیلی کاه شده ای که روش نیست، یه محق اصفهانی بود و دو سه تا شاگرد داشت، الان آقای حکیمی یه مقدار پرداخت کردن بهش دیگه، آقای حکیمی هم عبارت های کتاباشون رو متعاقل کرد، کتاب های اصلافا مفید علمی زیاد داره، ولی خود این عبارت کتاب هایی که در توزیع مکتب تفکیکشون نوشتن انصافا نیست سخنرانی، یعنی به اون جاهای استدلال که میرسن شروع میکنن به شعر گفتن و سخنرانی کردن، اما این که نشد اگه میخواید اثبات کنید چیزی رو خب باید بیان عقلی برید جلو دیگه، استدلال کنید برید جلو، منتها خب بعضا به جاهای استدلالی که میرسن دیگه رسما میشه خطاب، اشکال وارد میکنن، اشکالات فلسفه رو قشنگ لیست میکنن 1 2 3 4، اما واسه اثبات خودشون هیچی نیست، یعنی همش همینجوری شعر و خطاب و این سورش توضیح میده مبناشو، بعد میرسه به اون جایی که الان منتظر الان برهان میگه، یه دفعه میشه میگه شعر گفته بابا ولش کن، یاش خودش شعر میگه به عبارت های خلاص اونجوریش، یا شعر مولانا رو نقل بکنه دیگه بعد الان چی
مولانا
نمیشه چرا؟
مولانا رضا نمیشه
نه اونجوری ها نیست ای خدا. البته نبدان معنا که علیاذ بالله به خدا فرمان بدهد و امر نهی کند، بلکه بدین معنا که تناسب کاری را با آنها کشف میکند و بر این اساس صدور کارهای قبیح را از خدای متعال محال میداند. ببینید صدور کارهای قبیح را از خدای متعال محال میداند، نه اینکه امر نهی کند، اصطلاحا وجب منه نه وجب علیه.
این همین نظر بل امرو بین امرو
تو بحث جبر اختیار بود، حالا بحث عدلی خود چه رب داره؟
همین که خوشن و قفت و از جرفان،
خب این یکی از مقدمات اونه دیگه، یکی از تتمه های اون بحث داره، یعنی امرو بین امرو این هم با این سازگار، لذا این امر و نهی که اینجا فرمودن که یک بار تو تکوینیات، یک بار تو تشریعیات، یک بار خلاصه بحث وجوب فقهیه، یک بار بحث وجوب فلسفی، که حالا ایشون با این طرح بحثشون میخوان عام بگیرن معنا رو، هم بحثای وجوب فلسفی رو که مربوط به تکوینیات و اینهاست، هم بحثای وجوب فقهی که دیگه بحثای تشریعیه، هر دو رو دارن مطرح میکنن فعلا.
یعنی اینا میگن هر کی خوبه برای اینکه ما اساسا همش خوبه، منظورشون خیلی یا خوبه،
یعنی چی؟
مثلا ما میگیم الان خودم بدیم جدا اصلا احساس کنم که برای من خوبه، اینکه برای من بده،
خب
ولی اینا میگن که نه همش خوبه یا همش خیلی بده،
نه نه فعلا اصلا با اینا کار نداریم، الان تو انتصابش به واجب گیریم. فکر چی دارم میگم؟ میگن این افعالی که الان داریم ما کلی درک میکنیم دیگه، ظلم، عدل، نمیدونم کذب، صدق و کردی، بحث در اینه که اینا واقعا خوبن، خودشون خوبن یا نه چون منتصب به واجبن میشن خوب.
آخه اگه مثلا خوب چیه؟ ستا مثلا میگن بودن خوب اصلا هیچ که اتفاره نداره نیستن بکنه
شاره گفته دیگه امرو نکشون شاره میگه سله پس نماز خوب، شاره میگه مثلا
مثلا خوبه یه این سینا خوبی نمیفهمه
چی؟
خوبی نمیفهمه.
نه خوبی رو که میفهمه، صغراش گیره. ببین الان بالاخره من خوبی و بدی رو درک میکنم، منتها یکی خوبی و بدی رو ملاکشو میکنه شاره، یکی خوبی و بدی رو ملاکشو میکنه خودم، عقلم. درکه چی دارم میگم؟ سر صغرای حسن و قبح بحث داریم دیگه، گفتم کبراشو که همشون قبول دارن، اینا همه میگن عدل وضع کل شیئن موضعه، نمیدونم اعطاء کل ذی حق حقه، فقط بحث اینه که ذی حق کیه. درکه چی میگم؟ حق چیه، وضع موضع اینا یعنی چی، اینا رو ما باید معین کنیم یا شارع معین میکنه؟ اختلاف اینجا سر بچه‌ها. مثلا
تو اصول یعنی چیزی مفهومی
میگیرن، دیگه خوب ذاتی عقلیه. محمود مظفر همینا رو داره بحث میکنه دیگه، گفتم تو سبقه اصولی مفصل اینا بحث میشه دوباره همش، و اونجا قشنگتر از اینجا هم بحث کردن از یه جاهاتی محمود مظفر. سال بعد انشاءالا مفصل کار میکنم. می‌فهمم که بدیهی است بررسی تفصیلی این مسئله، خودشون هم میگن بدیهی است بررسی تفصیلی این مسئله و پاسخ شبهاتی که موجب انکار حسن و قبح عقلی از طرف اشاعره شده و سرانجام ایشان را رویاروی عدلی قرار داده است در حوصله این نوشتار نیست. همچنین ممکن است سخنان معتزله در این زمینه نیز نقطه ضعفی داشته باشد که باید در جای خودش مورد بررسی قرار بگیرد، که عرض کردیم عدم تفکیک بین حسن و قبح ذاتی و حسن و قبح عقلی یا بعضاً به نحو موجب کلیه انگاشتن مسئله. اینا تو عبارت معتزله های مقدار شلوغه، خلاصه خیلی چی میگم به این شکل نیست. سخنان معتزله در این زمینه نیز نقطه ضعفی داشته باشد که باید در جای خودش مورد بررسی قرار بگیرد، ولی اصل اعتقاد به حسن و قبح عقلی مورد قبول شیعیان و تایید کتاب و سنت و تاکید پیشوایان معصوم علیهم السلام میباشد. از این روی ما در اینجا نخست توضیح پیرامون مفهوم عدل میدیم و سپس اشاره‌ای به دلیل عقلی بر این صفت که از صفات فعلی الهی است، و در پایان به حل مهمترین شبهاتی که پیرامون این مسئله وجود دارد مردم. دیگه خیلی به اون بحث حسن و قبح اینا پرداخت نمی کنن، چون دیگه اگه بخواید ورود به بحث اونجا بکنید بایستی اولا این بحث های نظری و تکوینی هست هم دیگه تکوینی و تشریعی هست هم دیگه خلاصه جدا بشه، بعد توی تکوینیات به چه شکله معنای حسن و قبح، تو تشریعیات معنای حسن و قبح به چه شکله، بعد تو تشریعیات که حالا اینجا که میگیم عقل، این عقل عقل نظری عقل عملی منظوره یا نه، چون بعضی گفتن جفتش عقل نظری، بعضی گفتن نه جفتش عقل عملیه، بعضی گفتن یکیش عقل نظری یکیش عقل عملی. تو اون کبرای کلا ما حکم به العقل حکم به شرعی که تو اصول میخونید اونجا مفصل این بحثا مطرح شد، و یه نزاع مهم میان با معلوم مظفر و اینها داریم که این بحث حسن و قبح عقلی آیا مشهورات به مرخص منطقیه فضای منطقیه یا اینکه خلاصه نه چیز دیگه است جز مثلا یقینیات و امثال اینهاست، که انشاءالله تو اصول 5 مفصل کار میکنید. خود مظفر هم آدرس میده میگه تو منطقه گفتیم دیگه قبلا اینا. و مهمترین بحثی هم که اینجا مطرحه همون تفکیک بین حقیقت و اعتباره که مفصل باید اینجا کارش بکنید، و اینکه آیا از اعتباریات میتونید حقایق نتیجه بگیرید یا از حقایق میتونید اعتباریات نتیجه بگیرید یا نه. پاسخ شما تو سروش هم تو همین فضاست خیلی باشه و کلی کار دارید دیگه اینجا خود
تو جامعینی شبکنید
اونجا اشاره دارن تو اولین جمله جامعینی توحیدی بازگشت شهید مطهری به مبنای علامه طباطبایی، چون میدونید دور بحث رسول فلسفه ایشون یه قسمت هایی رو شرح ننوشتن اعتراضاً به علامه.
چرا؟
گفتن اینا رو من قبول ندارم نمیتونم شرح بزنم، یه قسمت هایی از مقالات آخر رو ایشون شرح داد تو همین بحث رسول نگفت. بعد خودشون تو جامعه بینی توحیدی که دیگه طبعا آخرین نوشتار ایشونه اونجا تو اعتراف کردن به همون مبنای علامه، گفتن همون درست. حالا کلی کار نه من که بود حسد طرح بحثش بود خیلی کار داریدم. بحث من سراغ مفهوم عد، ببینید مفهوم عد خب یه چیز بدیهی روشن و همیشه مطلوب و همه خلاصه مکتب ها و این نهله هایی هم که تولید شده همه با شعار عد، من ببینید تو بحث جامعه شناسان غرب اینا همه با شعار عدل می اومدن. فقط مهم اینه که عدل رو چی معنا کنیم، یعنی آره نه معنای کلیش ها، صغرویان مصادیق عدل رو چی بدونیم. لذا حتی اون ظالمی هم که خلاصه داره ظلم میکنه ازش بپرسی عدل خوبه، یادم میگه خوبه، و مظفر هم به همین استناد کرد تو فضای مشهورات یادتونه، میگه خوبه، منتها کار خودش رو مصداق عدل میدونه، کار خودش رو مصداق ظلم نمیدونه، مگه اینکه دیگه حالا خیلی دیگه ظلمش روشن بیان بشه. و اما که معنای لغوی عدل برابری و برابر کردن است و در عرف عام به معنای رعایت حقوق دیگران و در برابر ظلم که تجاوز به حقوق دیگران به کار میده، و از این روی عدل را به این صورت تعریف کردن که اعطاء کل ذی حق حقه. و باید ببینیم برابری حالا با این تعریف میسازین یا نه، و برابری در چی؟ برابری در حق یا برابری در اون ذی حق بودن؟ بذار باید تفکیک کنیم. خیلی از مغالطاتی که تو بحث فمینیسم اعلام میشه سر این بحثه که اینا برابری در ذی حق بودن و با برابری در اعطاء حق خلط کردن، خلط مشترک لفظی شده گرفته میشه. حق میگن ولی ذی حق قصد میکنن. فکر جان نه چی شد؟ خب گفتم دیگه ذی حق رو با حق قصد میکنن، میگن حق، میگن حقوق باید برابر بشه، داره شعار اینه، ولی در معنا اون ذی حقه رو دارن برابر میدونن. یعنی آقا زن و مرد مساویه، خب زن و مرد که حق نیست، زن و مرد اون ذی حقه را کردی و دایره
این زن و مرد مساویه هم حقشون مساوی میشه.
خب همین دیگه، برای که این خب دیگه شعار برابری حقوق نیست،
خب
اینا رو باید تفکیک کنه. آفرین، ما خواهی بگیم ذی حقه فرق میکنه تو ناحیه ذی حقه، اعطاء حقوق مشترک، جفتش باید حقوقش اعطا بشه، مخالف هم نیستیم، اما بحث اینه که حقوق کی تعیین میکنه دیگه، ذی حق بودن این زن یا ذی حق بودن این مرد کی تعیین میکنه؟ مثلا توی ذی حق است. را که چی دارم میگم؟ چی شو؟
میگم
مثلا همین شکلی
بودن نیست
که، یعنی مثلا برابر هم، مثلا برابر باشن، حقوقشون هم برابر میشه. همین دارم میگم دیگه، تو چی برابرند؟ تو حق برابرند، یعنی آقا مثلا ارث این گوش بده، حالا ارث این مثلا یک دومه، ارث اونم باید بشه یک دوم.
و اینم یکی
از خب این میشه حق. درست شد؟ این اعطاء این مساوات حقوقه. مساوات حقوق یه بحثه، مساوات ذی حق ها یه بحث دیگه است. اینا تفکیک بشه از هم بعد درست بشین روش بحث بکنید. ببین مساوات حقوق به قول شما فرع بر مساوات مثلا چی شده؟ ذی حق ها شده تو لسان اونها. درست شد؟ لذا اونها بحث مساوات حقوق رو مطرح میکنن. از نظر حقوقی قانونی که پیگیری میکنن ناچار هم هستن، مساوات حقوق شعارشونه، درک کردی؟ اما میخوام بگیم که اما استدلالشون بر مساوات حقوق مساوات اون ذی حق هاست. ما میخوام بگیم اگر این اشتراک لفظی روشن بشه، حق و ذی حق جدا بشه از هم دیگه، اون وقت بحث منطقی تر میتونید جلو ببرید، اینا تفکیک بشه از هم دیگه. بعدش میخوام بگیم تو ذی حق مساوی نیستن دیگه، تو حقوق مساوی تو ذی حق مساوی. حالا چیکار
دیدید؟
بعضی جاها نه مقالطه واقعا شده، همین دارم میگم دیگه، واقعا مقالطه شده بعضی جا، مراقب باشید و همینا رو خرج میکنم واسهتون. برید تو جمعای اونا قشنگ خرج میکنن، شما میید بعد دیگه واقعا اینجوری دیگه چیکار کنید؟
واقعا اسلام زن و مرد اصلا
مساوی نمیدونه، زن و مرد رو مساوی نمیدونه، بدیهی است بررسی چا دیگه، باید بحث فقهیه دیگه، ورود بحث فقهی میکنه.
مساوی
خود حق یا ذی حق، اینا تفکیک بشه. ببین اعطا که خب فعل منه، الان اونا شعارش اینه که حقوق ما اعطا نمیشه، بعد میگه ما حقوقتون چیه، میگه هم حقوقی که مردا دارن. خب این میاد کجا میگی؟ میگه چون مرد و زن مساویه. ببین سه تا پشت سر همه طولی
جوابش چی
بود؟ میگه مساوی نیست.
تو
چی مساویه؟ تو چی؟ ببین تو چی مساویه؟ تو اینکه حقوقشون باید اعطا بشه بعد، تو اینکه حقوقشون رعایت نمیشه بعد، اینم مثلا ما قبوله، رو حقوقشون رعایت نشده باید هم رعایت بشه، اینا همش قبول، اما حقوقشون چیه؟ کی تعیین میکنه این حقوقو؟ اینو بحث داریم دیگه، تمام بحثم برمیگرده به اینکه دین لیبراله یا لیبرال نیست.
کلام دفاع کنه دیگه،
کلام جدید بحث شده. خب فمینیست مفصل تو کتاب کلام جدید کار شده. من اینا رو دارم میگم، خب بابا بیکار نیستم که اینا رو بگم، اینا رو میخوام سوالاتتون حداقل تو ذهن تو باشه. کلام جدید رو اینا داره کار میکنه، درسته تو این کتاب نیست،
اما خب در نظام اسلامی همین رو گفته خودیه
گفتن. آقا جوادی هم آوردن، شهید مطهری هم آوردن. نه همه که سوال شد از رو بگم زیاد از این پس ساده بریم جدا دیگه. من اخوه بعد سوال ها بطره میشه دیگه. ببینید از یه جنبه بحثای کلامی که الان دارید کام کنید همین طرف سوال هاست، جواب ها که مهم نیست. خب باشید دیگه، همین تفکیک ها خوبه، حداقل یه جا خرج کنید اینو. بابا همین که جدا نمی کنید زیر حق و با حق، خیلی جا کمک میکنه به تو، جدلتو رو میبره جلو. همین تفاوت میشه دیگه، بابا خودشون تفاوت ها رو قبول دارن، تفاوت ها که نمی کنن، حداقل تفاوت های ظاهری بدنی که قبول دارن که. خب از همین شما میتونید تفاوت هایی که گرفتید میتونید کار رو برید جلو دیگه. ما میگیم زیر حق واقعا مساوی نیستن، زی حقا واقعا با هم تفاوت دارن، تفاوت ها معنی تبعیض نیست، نحوی خلقت دیگه. همین کار کنید برید چه بدید. نه حالا اون حسش الان کار میکنه، اون حسش الان کار
میکنه. آخر ما نکنم نه خلق ما جبری یا نه
چی؟
تو خلق ما جبری،
هم گفتیم جبری
جبری، خب بد نمیدونم جبری
اینا همش جبری. خب کجا رفتیم بعد؟ جان؟ تبعیض یعنی که حق داشته باشه بهش ندی. ما میخوام بگیم مثلا حقی نداشت که بهش ندی. نکردی؟ اون ورش داری میکنه. بابا سر بحث یه چیزه، بلا کوتاه نمیام، ما هم کوتاه نمیام. از چه جهت کوتاه میام؟ وقتی چه اون بحثش فراهم کن. بله. حرف من یکیه دید. فقط قالب شد. و اینم واقعا چیزه ها، این حیث هم کمک کنید تو زن. اگر یه جا رو شروع کنید کوتاه بیاید، باید تا آخر رو کوتاه بیاید. یعنی واقعا من بین محاکمه بین این طرفی ها با محاکمه بین اون طرفی ها، اونایی که بینن رو نمیتونم برپتابم. و دیگه یه جا اگه کوتاه اومدی، خب منات اینجا چی بود؟ بقیش هم همینجور. لذا باید مثل آستانی تا ته کوتاه بیاید. یه جایی که کوتاه اومدی دیگه تا تش همه رو واسه کوتاه بیه نمیشه وسط تو سیستم خودش تامه برگر. اما آقایون دیگه گاهن یکی دو جا کوتاه اومدن، یکی دو جا کوتاه نمی، اینا دیگه واقعا نمیتونی بفهم. یا واقعا باید دیگه کلام شوشک که کوتاه نمیان تا آخر، یا کوتاه میان دیگه تا آخر. اینا که مذبذب تو زنا که سخنرانی میکنن یه جور سخنرانی میکنن، تو مردا که سخنرانی میکنن یه جور دیگه، اینا رو واقعا نمیشه.
خلاص
دیگه. چا؟ مثلا
اینا
خب این
حس و این یعنی
شو قرار واسه
من.
یعنی
احکام
شرعی رفتی
رو قضای خارجیه، یعنی
احکام شرعی قضای خارجیه. دیگه همون شما تو سوری شدی باشه. معنای لغوی عبد جا میرسیم، جلوتر میرسیم. تو بحث دینی نه، اگر اشاره کنم برسیم شاید اشاره کنم. اشاره دیگه. اصل شبهش رو قشنگ، اصل شبهش رو دیدین که همین بحثایی که خاتمی و شبستری و اینا مطرح کردن دیگه. که احکام اینا رفته سراغ یک عصر خاصی از خلاصه به نفع به قول شما قضایای خارجی است، نه قضایای حقیقی. خب من متاسفانه فضای فعلی اصول ما هم قضایای خارجی رو تایید میکنم. اعطا کل ذی حق حقه، و بنابراین باید نخست موجودی را در نظر گرفت که دارای حقی باشد. یعنی اول ذی حق رو تسلیم بکنی تا رعایت آن و تا حقش عدل محسوب بشه یا تجاوز به اون ظلم محسوب بشه. ولی گاهی توسعه‌ای در مفهوم عدل داده میشه و به معنای هر چیزی را به جای خود نهادن یا هر کاری را به بچه شایسته انجام دادن، که همین وضع کلش این موضعه چون فهمد این یه توسعه‌ای در اعطا کل ذی حق حقا و به این صورت تعریف میشه که وضع کل شرعی فی موضعه. و طبق این تعریف عدل مرادف با حکمت و کار عادلانه مساوی با کار حکیمانه میشه. چون اینجا بحث خلاصه تکوینیات هم درش داخل میشه، چون اعطا کل ذی حق حق حقوق، حقوق باید و نباید میاره، بحثای تشریعی مربوطه حالا تو فضای حقوقیش. اما بعد و کل شیء موضع دیگه عامه، هم بحثای تکوینی رو میگیره هم بحثای تشریعی رو. لذا عدل مرادف با حکمت معنا میشه. بزن فهمند عدل مرادف با حکمت و کار عادلانه مساوی با کار حکیمانه میشه. اما درباره اینکه چگونه حق صاحب حق و جایگاه شایسته هر چیزی تعیین میشه سخن بسیار است که بخش مهمی از فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق رو به خود اختصاص داده. تو بحث فلسفه اخلاق هم گفتم یه همون اصل نزاع بازگشتش به همون بحث دین لیبرالی و این بحث هست. آیا واقعا دین در ناحیه ملاکات اخلاقی یا ملاکات حقوقی حقی واسه حرف زدن داره یا نداره؟ که مفصل دیگه اونجا بایستی بره. اگه داره به نحو قضیه خارجی هست یا به نحو قضیه حیاتی؟ تو این کتابای خلاصه سروش هم به این نکات برمیخوریم گاهن. اما درباره اینکه چگونه حق صاحب حق و جایگاه شایسته هر چیزی تعیین میشه سخن بسیار است که بخش مهمی از فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق را به خود اختصاص داده و طبعا در اینجا نمیتونیم به تحقیق پیرامون این گونه مسائل بپردازیم. اما خب اصل بحث‌های سروش روی فلسفه علم، اصل بحث‌های ایشون تو فلسفه علم، به بهانه فلسفه علم به همه علوم ورود میکنه و این باعث مغالطه میشه. اصل تخصص ایشون و اصل اصلا دغدغه ایشون برای طرح مباحث بحث فلسفه علمه. بعد از این فلسفه علم چون عام دیگه فلسفه مطلق علومه، تو مثالها که ورود به علوم خاص میکنن دیگه از اون حیث معرفت شناسی میان بیرون، میشن حکیم، میشن کلامی. لذا تو همون اصل بحث نظریه قبض و بسط ایشون میگن که این نظریه ما که یک نظریه معرفت شناسانه است، هم بحث کلامیه، هم بحث فقهیه، هم بحث اصولیه، هم بحث فلسفیه. بگیم اوه کجا وایس ببینیم، مگه تو قرار نبود معرفت شناسی کار کنی؟ خب معرفت شناسی معرفت درجه دومه، هیچ ربطی به بحث‌های کلام نداره، نه بحث کلامیه، نه بحث اصولیه، نه بحث فلسفیه، نه بحث دینی هست، یه بحث معرفت شناسانه است. همین عدم تفکیک بین این دوتا باعث شده که ایشون همون نظریه قبض و بسط که توی بحث معرفت شناسانه مطرح میکنن تو همه علوم پایین دست به کار میبره. تو همه علوم پایین دست که به کار میره اینجوری خطا میشه دیگه، تا میرسه به نسبیت دینی. چا؟ نسبیت معرفت دینی ان شاء الله کار میکنه جلوتر کداشو میدم بهت. چا؟
قبض و بسط هم نسبیت اخلاق؟
نه نه، نسبیت معرفت. گفتم یه بحث معرفت شناسانه است، نسبیت معرفت دینی. بعد از این نسبیت معرفت دینی ناخودآگاه تو مثالا که ورود میکنن نسبیت کلام در میاد، نسبیت فلسفه در میاد، نسبیت نمیدونم فقه در میاد، نسبیت اخلاق در میاد. اینا همش مغالطه است، نتیجه ای که از اون مدت در نمیاد. تا که عدم تحقیق بین این دوتا، یا مرزبندی بین معرفت شناسی که معرفت درجه دوه و علوم پایین دستش که معرفت درجه اوله، این مغالطه باعث شده که ایشون تا ته از همین سیستم. لذا از سال 67 که نظریه قبض و بسط شروع شد انحراف ایشون هم شروع شد، که البته قبلش هم اشکالاتی هست تو بیاناتش، ولی خب اصل خلاص انحرافش تو بحثای جمهوری اسلامی و بعد دیگه تقریبا رو در رو قرار گرفتنش با بحثای ولایت فقیه اینا از سال 67 به این ور شروع شد که همین قبض و بسط نوشته میشه. بعد از اون از نسبیت معرفت میرن به نسبیت دیگه مطلق دین، که حتی میرسن به نسبیت وحی که نسبیت فهم پیامبر از عالم و آدم. دیگه از همون نسبیت معرفت دینی شروع میکنه تا به نسبیت وحی که همین آخری خلاصه سوتی بود که داد دیگه پارسا پیپس. چون همش بر اساس مقالطه آره دیگه، تا بودی تا طرف دیدی. اما اصلش یکی اون اصله رو بتونه رد کنه تمام رد میشه.
معرفت
درجه دومه، یعنی معرفت بیرون از علمه، نمیتونه حق دخول به علم نداره. اگه حق دخول داشته باشه میشه دیگه کلامی، بحث معرفت شناسانه دیگه نیست. خب آنچه لازم است در اینجا با توجه شود این است که هر عاقلی درک میکنه که اگر کسی بدون هیچ علتی لقمه نانی را از دست طفل یتیمی برباید، دیگه مثالای دیگه چیز میزنن خیلی فجیع، یا خون انسان بیگناهی را بریزد، ظلم کرده و مرتکب کار قبیحی شده است. و برعکس اگر لقمه نان روبوده شده را از دست رباینده بگیرد و به طفل برگرداند و قاتل جنایتکار را به کیفر برساند، کار عادلانه و شایسته انجام داده. دقت کنید وقتی مخاطب کتابی خودتون رو تو اون فضا تصویر کنید، یعنی نگید آ این مثالا چرت و اینا که بحثای کلامی درست نه. ببین اون فضا چی بوده، فضایی که کتب تدریس می شده واقعا اینا هم خیلی سنگینه واسه شون. در که چی دارم میگم، اول سال 64 یک کسی بیاد بحثای فلسفی که اصلا تو حوزه رواج نداشته که، خودش هم فلسفه غرب بود، نمیدونم ناظر به فلسفه اخلاق کانت بودن و این چرت و پرت داره، حوزه بر نمیتافت اینا رو که بذار این عبارت ها رو دیگه حق بدید بندگان خدا همین جوری بگن دور اصلا. شاید الان این کتاب تدریس میشد خیلی از این هم علمی تر هم عبارت ها دقیق تر، همین پایسته ها آخه اون موقع بر پایسته ها تدریس نمیشد، اون موقع واسه درس خارجی ها بوده، اون موقع این کتاب واسه عموم طلاب و دانشجویان قم، یعنی از درس خارجی ها شرکت میکردن تا طلبای مثلا پای 7-8 اینا و دانشجو. آنچه لازم است در اینجا با مثالاشون لذا حق بودید که همین جوری باشد. اما اینکه نه این بحث که واقعا یه بحث چیزیه که خوش و خلاصه فهمی که الان دارن قدیم نبود، قدیم نبود، لذا استزارات خیلی با این دید میره بالاتر از شما، بالاتر میره از این. لذا عبوی ما همیشه میره بزرگ و طلبان اون موقع چی یه مش گاگور به تعبیر خودشون اینجوری، الان بابا الان ماشاءالله خوش و استعداد و، ولی خب اون موقع با همون خلاصه استعداد کم و خوش پایین میرفتن میرسیدن. یه کوچه‌ای بوده در تبریز 500 تا مجتهد داشته. من وقتی میگم 2-3 هزار تا مجتهد کف خواسته های ماست، حق بدید به تا کردی؟ حالا نمیگم پیشرفت نشده، خب اون پیشرفت هوشه، کار نشده. اگه خب طرف هوش اگه یا اونو رد کنید یا اگه اونو قبول دارید خب انتظار کارم میره بالاتر دیگه. فقط اصلا لازم عموم طلبایی که الان ورود میکنه، حالا چه از مقطع سیکل چه از مقطع دیپلم، با همون مقطع سیکل و دیپلم اون موقع وقتی مقایسه میشن ظاهرا واقعا هوش و استعداد بالاتر رفت، اما تنبلی هم بیشتر شد. یعنی این ورم بگید در چه اصلا
تنبلی داره دین بیشتر شده،
جامعه
خودشون بیشتر میشه.
نه الان کار خودشون هم به نسبت چرا عموم جوانای ایران الان بیار تنبه دغدغه نیست دیگه، دغدغش بیاد درست میشه. خب کلاس دارید الان یا دیگه تعطیله؟ تعطیله
حل
نه دیگه کجا بعده فرد ساعت 8 شب خدمت صلی الله علیه و
آله
صلی الله
علیه و آله یه ذره اینقدر درست شد میخوای رش بری آدم درست کنی تو چهارشنبه سوری میخواد بره جمعه مردم رو بگیره
خود دغدغه که وجود داره ولی بازم خودم
دیگه
حالا نوع تغذیه شد مشکلی
تغذیه چی؟ تغذیه مادی یا تغذیه معنوی؟ بعد اون مختار خودمون تو سیره با عقل یکی
یعنی سیره ادامه هم نمیشه
خدا